دوره تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع: اشرف مسائل دین مسئله امامت
هست، که چون خم در قدیر خم بجوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بأدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به محضر امام عصر ارواحنا له الفدا و جل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ينعت بفرمایید. اللهم صل على محمد و جل فرجه. محور بحث ویژگی های امام قدیر هست در فرهنگ آیات شریفه قرآن. در سه حوزه قدیر رو میتوان بررسی و تحلیل علمی داشت: حوزه حدیث، حوزه تاریخ و حوزه قرآنی. اونچه که ما در این چند دقیقه که خدمتون خواهیم بود مطالبی رو خدمتون عرضه خواهیم داشت، بحث جایگاه قدیر، ویژگی های امام قدیر با محوریت از آیات شریفه قرآن هست. بحث حدیث راجای انصاری انشاءالله خدمتون بودند و خواهند بود. مباحث تاریخی هم و همچنین اون چه که به هر حال در حیطه دستور دوستان بوده که ما خدمتون بوده باشیم، اشاره‌ای به بعضی از آیات شریفه قرآن هست در حوزه امامت و ویژگی های امام قدیر. بحث رو از اینجا آغاز میکنیم. وجود مقدس خداوند در آیات شریفه قرآن شؤونات و مناقب و مقامات متعددی رو برای پیامبر بزرگوار اسلام برشمرده است. شأن عصمت هست، شأن علم هست، شأن شفاعت هست، مقام و شأن نبوت، رسالت، ولایت، امامت متعدد است. شؤونات پیامبر عظیم الشأن اسلام در فرهنگ آیات شریفه قرآن که خودش یک مقاله و یک رساله پایان نامه میتونه باشه برای کسانی که حال و حوصله این مباحث رو داشته باشند. در بین شؤونی که خداوند در قرآن نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام برشمرده است، در چندین آیه شریفه میبینیم که خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. در بین آیاتی که شأن تبلیغی پیامبر رو معرفی می‌فرماید، مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، که این خود هم جایگاه قدیر رو معرفی می‌کنه، هم بحث امامت و هم اولین و مهمترین ویژگی امام رو دست میگذاره روش، که اون این هستش که امام منتسب و منتخب خدا هست. امام کسی نیست که مردم او رو بنشینند و معرفی کنند و بعد هم برای اون خلاصه شورا و اجماع و بیعتی بخوان داشته باشند. بلکه امام به نص الهی معرفی می شود، منتسب و منتخب خداوند است. و همچنین نکته دیگری که مرتبط با بحث تربیت دوره تربیت مبلغ قدیر معطوف به خودش میکنه این آیه این هست، وقتی جنبه تبلیغی رسالت پیامبر در مهمترین گزاره خود بحث موضوع امامت و معرفی امام رو مربوط به خودش کرده است، اولین و اساسی ترین تکلیف در حوزه تبلیغ اسلام در درون حوزه های علمیه و خارج از حوزه های علمیه بحث از تبلیغ امامت خواهد بود. لحاظا مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع. کسی که هم فقیه هستند، هم آشنای به حدیث هستند، هم متکلم هستند، هم تمام جوانب علوم معقول و منقول رو دیده اند و متخصص هستند در این امر، ایشون میفرماین که اشرف مسائل دین مسئله امامت است. اشرف مسائل دین مسئله امامت است. در حوزه توحید، در حوزه عرفان و معرفت، در حوزه اخلاق، در حوزه فروع دین و احکام، در تمام اون چه که مربوط می شود به شاخه های علوم اسلامی، محوریت و اساس با بحث امامت است. زیر ساخت تمام علوم اسلامی مسئله امامت است. لحاظا شما می بینید هیچ فقیهی از فقهای بزرگوار و مطرح شیعه از قرون اولیه تا به الان، هیچ کدوم از اصحاب بزرگوار اهل بیت عصمت و طهارت که کارشناس بودند و متخصص بودند در مسائل فقهی، در مسائل مختلف علوم اسلامی، مگر اینکه در محدوده مباحث امامت هم از خود مطالب فراوانی رو به یادگار گذاشتند. پس جنبه اولیه تبلیغ در شؤون رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام و اساسی ترین بحث تبلیغی پیامبر، کلیدی ترین و مهمترین بحث تبلیغی پیامبر، بحث قدیر است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. نص قرآن میفرماید خطاب با جنبه رسالت پیغمبر است، جنبه شخصیت حقوقی پیامبر مورد خطاب واقع شده، در جنبه شخصیت حقیقی. اینها تمام گزاره هایی هستش که دفع دخل مقدری است بر بعضی از شبهاتی که مطرح شده. پیامبر در صدر این آیه خطاب قرار داده شده است به کلمه رسول، یا ایها الرسول، جنبه شخصیت حقوقی پیامبر. یا ایها الرسول بلغ، تبلیغ کن. فعل امر دلالت بر حال و آینده داره. چه چیزی رو تبلیغ کن؟ خود کلمه بلغه متعدی هست، اما باز در صیغه باب تفعیل به کار رفته، مضاعف داره میکنه، تأکید میکنه قصه امر تبلیغ رو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که قبلا بر توی پیامبر نازل شده. پس بین مقام انزال وحی و بین مقام تبلیغ یک تراخی وجود داره، یک فاصله زمانی اتفاق افتاده، اما ما هیچ گونه ذمی رو در آیه نمی‌بینیم. حتی علت این تراخی در آیه مطرح شده، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. پس پیامبر یک دلنگرانی و دلواپسی داشتند نسبت به چی؟ نسبت به تبلیغ اون ما انزل. وقتی که خداوند اسمت بخشید به پیامبر، سیانت بخشید به پیامبر، وعده حفظ و حراست داد به خاتم الانبیا، والله یعصمک من الناس، ما تو رو حفظت میکنیم، نگران نباش. اون دلنگرانی پیامبر از چه بوده است؟ از مردمانی که ما مخاطب پیامبر بودند و در اون واقعه حضور داشتند. مردمانی که در قطعه آخر آیه شریفه مصداق کفر هستند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این کافرین کیا هستند؟ مردمانی هستند که دلواپسی و دلنگرانی برای پیامبر ایجاد کردند. لحاظه وجود مقدس حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا وعده صیانت بهشون داده نشد، اون ما انزل رو تبلیغ نکردند. مصداق کفر در آیات قرآن اهل کتاب یهود و نصارا، مشرکین و منافقین، این چهار مصداق کفر در آیات قرآن است. کدوم مصداق در ذیل آیه شریفه باید مورد دقت علمی قرار بگیره و این مردمانی که ایجاد مخاطره کردند برای خاتم الانبیا کدوم قسم از این چهار قسم کفر خواهند بود؟ بنابر اظهار و بنابر اقرار خود بزرگان غیر شیعه، من جمله فخر رازی در سوره مائده، کلمات مفسرین و بزرگان متولی امر علوم قرآنی اهل سنت رو ببینید. اگر نگوییم اجماع جمیع مفسرین و بزرگان علوم قرآنی اهل سنت بر این کلمه متفق شده است، اگر اجماع رو ادعا نکنیم اما اکثریت بر این مطلب اقرار کردند که سوره مائده سوره ایست که بعد الفتح بر پیامبر نازل شده است. این سوره مبارکه سوره ایست که از بعد از فتح مکه بر پیامبر نازل شده. با فتح مکه تنها قدرت سیاسی حاکم بر جزیره العرب اسلام است. پایگاه مدینه و نبی و شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام، بزرگترین متولی امور سیاسی جزیره العرب. لذا اهل کتاب و قریش تا قبل از فتح مکه شاید قدرتی داشتند، اما از بعد فتح مکه دیگه قدرتی ندارند. وقتی قدرتی نباشه، ایجاد مخاطره و دلواپسی و دلنگرانی برای پیامبر معنا نخواهد داشت. پس انها قدرتی که میتواند بعد از فتح مکه ایجاد دلواپسی و دلنگرانی برای پیامبر داشته باشه، مخصوصا در واقعه قدیری که به اجماع مفسرین شیعه و غیر شیعه آیه شریفه بعد از فتح مکه و در حجة الوداع نازل شده است، تنها گروهی که میتوانند برای پیامبر ایجاد مخاطره داشته باشند، دلواپسی ایجاد بکنند برای پیامبر، فقط منافقین هستند. پس مردمانی که پیامبر از بیان حق در برابر اونها دلنگران هست، اهل کتاب نیستند، مشرکین نیستند، منافقینی هستند که در بین خود مسلمین به سر میبرند. پشت سر پیامبر نماز میخونند، در مناسک حج حجۃ الوداع حضور دارند، در تمام وقایعی که بعد از حجۃ الوداع هم اتفاق میفته به همراه پیغمبر هستند تا هنگام شهادت پیامبر. وجود مقدس خداوند در این آیه شریفه میفرماد یا ایها الرسول تبلیغ کن اون چرا که بر تو قبلا نازل شده. دلنگران جبهه اهل نفاق نباش، ما تو رو حفظ و صیانت میکنیم. داخل پرانتز مربوط بحث قرآنی من نمیشه، مربوط بحث تاریخ است و حدیثه، داخل پرانتز میگم. در روایات آمده است که پیامبر وقتی خواستن منبر قدیر رو تشکیل بدند، دستور دادن به سلمان و ابیذر و مقداد، خلصین در امر امامت، که جهاز شتران رو روی هم انباشته کنن، منبر قدیر شکل بگیره، پیامبر به روی او بیسته. به چند جهت پیامبر این کار رو انجام دادن؟ یک جهتش اینه که منافقین حضور نداشته باشند در برگزاری خود قصه خطابه قدیر، مقدمات و مؤخراتش، چون اینا کارشکنی میکنن. پیامبر دلنگران است از این واقعه، لذا از خودیای خودش کمک میگیره حتی برای چیدمان منبر قدیر. جبهه نفاق کمی اون طرفتر وایستادن، دارن پیغمبر رو نگاه میکنن، پیامبر داره خطابه قدیر ایراد میفرماید، اینا به هم دیگه نگاه میکنن میگن ببینید چطور چشمهاش دیوانوار دور و بر علی ابن ابی طالب میچرخه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. مهمترین جمله آیه شریفه این است: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خداوند به پیامبرش میفرماید که اگر امر امامت و ولایت تبلیغ نشه، اون ما انزل خاص تبلیغ نشود، رسالت خدا رو به انجام نرسانده ای. اینجا امامت عدل رسالت است و جایگاه امام عدل نبوت رسالت و جایگاه رسول عظیم الشأن اسلام معرفی شده است. از همینجا جایگاه مبلغ قدیر رو هم دریافت کنید. پیامبر مأمور می شود به تبلیغ قدیر، یا ایها الرسول بلغ. تبلیغ قدیر در اوج عظمت است، در جایگاهی است که اگر پیامبر مبلغ قدیر نشود، جمیع رسالت او به مخاطره می افته. پس اگر تمام حوزه های علمیه، تمام جامعه شیعه از صدر تا به الان تا پیش از ظهور تمام زحمتها رو بکشیم از جهت علوم اسلامی، اما جایگاه قدیر در جامعه تثبیت نشود، پشیزی برای خدا و رسول خدا ارزشی نخواهد داشت. قداست بزرگان شیعه در کنار فروعات و بحث از علوم اسلامی، تمام شرافتی که خدا بهشون اعطا فرموده است به برکت بحث از قدیر و معرفی جایگاه امامت است. این امر تثبیت بشه، تمام امور دیگر دین هم تثبیت شده است. جریان‌های تکفیری در حوزه توحید قائل به تشبیه و تجسیم هستند. شما هیچ نهله فکری را الان در تاریخ معاصر ما نمی‌بینید. در گذر تاریخ ملل و نهل رو ببینید، کتاب‌های متعدد رو از شیعه و غیر شیعه رصد کنید. مهمترین و عمده‌ترین مشکل آقایون جمیع نهله‌های فکری رو عرض می‌کنم، جمیع مذاهب و ادیان رو عرض می‌کنم، در بحث توحید و شرافت مکتب امامت برای ما شیعه حداقلش در گزاره‌های توحیدی هست که ما آلوده به این تشبیه و تجسیم و توابع تشبیه و تجسیم هم نشده ایم. به برکت مکتب قدیر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه شریفه رو کنار آیه شریفه از سوره زمر بگذارین. قرآن در سوره زمر می‌فرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک بورزی، یا رسول الله، لئن اشرکت، اگر شرک بورزی تمام عملت باطل میشه. عمل پیغمبر رسالت پیغمبر، غیر از عمل فردی. اینجا خطاب به شخصیت حقوقیه، نه حقیقی به عنوان یک شهروند جامعه اسلامی. جایگاه حقوقی پیامبر به عنوان یک رسول، به عنوان یک نبی، پیام آور کلام خدا، لئن اشرکت، شرک بورزی تمام عملت باطل شده است. توحید قطعا از اصول دین است، نبوت قطعا از اصول دین است. اینجا توحید کنار نبوت، نبوت کنار توحید، در آیه شریفه 67 مائده که بحث یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته بود، خداوند آمده است امامت رو کنار نبوت قرار داده. از کنار هم نهاده شدن توحید کنار نبوت، نبوت کنار امامت، میرسیم به این موضوع که امامت از اصول دین است. یکی از آیاتی که بحث می کند از امامت به عنوان اصول دین این آیه است. آیات دیگری هم وجود دارد، در جای خودش باید بحث بشه. پس تا اینجای بحث، اولا جایگاه قدیر در قرآن، دو جایگاه مبلغ قدیر در قرآن. یه صلواتی ند بفرم. اللهم صل علی محمد.